أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بناست که انشاءالله اگر مشیت خداوند قرار گرفت، مباحث مربوط به منازل سلوک را ادامه بدیم. سه منزل گفته شد: منزل یقظه یا بیداری، منزل توبه و بازگشت، و منزل محاسبه و بازبینی. بعد از این منازل طبق ترتیب رسمی درسی کتاب منازل السائرین، منزل انابه قرار گرفته که انابه هم معادل توبه تقریبا تعریف شده، که با این توجه چهار منزل اول، یقظه، توبه، محاسبه و انابه، تقریبا در فضای کلی رجوع الالله و توبه عام قرار میگیره. پس در بدایت امر ده منزل اول که بدایات بود، یعنی شروع و دست به کار شدن بود. حتی این اصل شروع به کار در معنای کلی سلوک، اصل سلوک از منزل 60 به بعد شروع میشه، یعنی با منزل محبت و عشق سلوک جدی و واقعی شروع میشه. به قول خود اهل معرفت، قبلش سلوک عوامانه است، واقعیت سلوک نیست. اما در معنای کلی سلوک، بدایات ابتدای کار قرار داشت. در بدایات هم بحث رجوع ابتداست. رجوع را وقتی که تفکیک کردن مصادیقش را، شد چهار منزل: یقظه، توبه، محاسبه و انابه. الا اینکه یک نکته‌ای به نظر ناقص ما میرسه که انابه جاش اصلا اینجا نیست. انابه جاش تقریبا 20 منزل جلوتره، ولی چون ما بنامون بر اینه که طبق ترتیب کتاب همین منازل السائرین حرکت کنیم، سر همون ترتیب خودش بیان میکنیم. ولی اگر میخواستیم ترتیب دیگه ای را بیان کنیم، قاعدتا انابه جاش خیلی جلوتره، چون نوع مفسرین توبه رو با انابه تقریبا یک چیز گرفتن. حالا متن کتاب منازل السائرین را هم میخونیم در جلسات دیگه انشاءالله. که تقریبا عناوه را سطحی مثلا خوب و سطح بالاتری از توبه عمومی گرفتن، مثلا توبه را رجوع از گناه و عناوه را رجوع بعدی گرفتن، یا مثلا توبه را رجوع همراه با مثلا تضرع و زاری و عناوه را رجوع برای اصلاح عمل گرفتن، که اگر خاطر سروران باشد تو همون مراتب توبه گفتیم، در خود توبه که 6 مرحله تعریف شده بود، اصلاح عمل جزء اون مراحل خود توبه است. اولین مرتبش ندامت بود تا مرحله آخر، که در این بین یکیشم اصلاح و برطرف کردن عیوب گذشته بود. مثلا اگر کسی یک خطایی داشته، اون خطاش را اصلاح کنه، که دو شرطش شرط قبول توبه بود و دو شرط شرط کمال توبه بود، که اون که فرمودن گوشتی که از گناه رویده آب بشه و همون لذتی که بر گناه چشیده به همون مقدار بر نفسش تعب و رنج وارد کنه، اینا شرط کمال توبه است. چون توبه متفاوته دیگه، یه وقتی فردی توبه میکنه با توبهش نهایتاً گناهش بخشیده میشه، یه وقتی توبه میکنه با همون توبه به اعلی علیین میره دیگه، حرم توبه کرد، دیگران هم توبه کرد، با یک توبهش قبله اولیاء خدا شد دیگه، وای میستن همه در مقابل حر با ادب میگن یا لیتنی کنتو معک، کاش که منم پیش شما بودم. بستگی داره دیگه. حالا معنای عناوه را بعد گفتگو میکنیم. در قبل از اینکه الان شروع کنیم، یکی از سروران دو تا سوال دادن با نسبت به بحثای گذشته، که اتفاقا این دو تا سوال به یه نحوی مرتبط با بحث ما الان میشه که عرض خواهم کرد. سوالشون رو میخونم بعد بحث رو عرض. فرمودن که گفته شده که پیامبر در صدد تربیت افراد در بالاترین سطح بودند، و در عمل میبینیم که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نهایتا حدود 1000 نفر از این افراد تربیت کردند. حال با توجه به فرموده شما که بیان کردید برای ظهور امام زمان علیه السلام حداقل باید 1/10 جمعیت جهان مؤمنین در سطح ایمان بالا باشد، با توجه به اون آیه که خوندیم، چگونه این افراد تربیت میشن وقتی پیامبر و اهل بیت با آن نفس نفیسشان فقط موفق به تربیت عده اندکی شدن، این همه مؤمن واقعی چگونه و تحت تربیت چه کسی برای ظهور تربیت میشن؟ سال دومشون، با توجه به ضعیف الایمان بودن اغلب کسانی که دور و بر پیامبر بودند و با توجه به کمی و ضعف نیروی جنگی مسلمین در مقابل کفار، چطور فتح مکه بدون خونریزی و جنگ اتفاق افتاد؟ اینا در خلال بحث اینا جواب میدم. خب، ما در عبارات خصوصا قرآنی واژه هایی را داریم که اینا قریب المعنا هستن با هم. قبلا هم خدمت سروران عرض کردیم افراد در مواجهه با قرآن دو تا گروه و شعبه شدن. یک گروه اونهایی که قائل به ترادف در قرآن شدن. به اعتقاد ما این ترادف در قرآن مصاحب است با محرومیت از حقایق قرآنی و انهدام قرآن اصلا. حالا این بحث رو باید جای خودش رو انجام بدیم که چرا این چه مسئله‌ای داره. در قرآن مترادف نداریم، نه در سطح کلماتش، مفرداتش، نه در سطح حروفش، از این مفردات، نه حروفش، نه افعالش، نه اسامش، هیچ کدومش. پس در این سطح، در سطح مفردات یعنی کلمه ها، چه اون کلمه حرف باشه، چه اون کلمه اسم باشه، چه فعل باشه، چه در وزنش و چه در اون ماده کلمه، مترادف نداریم. هر کدوم از اینها به معنای خودش به کار رفته، منتها چون دقت‌های قرآنی حاکم نبوده، بعضن حتی کسانی که قائل به مترادف در قرآن نیستن در دام همین مسئله افتادند و لغزیدند. حالا دیگه مثالاش مثالهای فنی میشه که ضرورت نداره بیان کنیم. حالا از باب این که بی مثال کلن نباشه، تمامی نحویین یعنی علمای ادبیات عرب گفتن که ما حال، جمله حالیه یا کلمه حالیه، رفت در حالی که اینجوری بود. میگن ما یک نوع حالی داریم به نام حال تأکیدی، یعنی در حقیقت حال نیست، تأکید همون مسئله است. مثل و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من از قول حضرت عیسی است، روزی که به دنیا آمدم، روزی که میمیرم و روزی که مبعوث میشم در حالی که زنده ام. بعد گفتن خب این در حالی که زنده ام مساوی است با مبعوث میشم دیگه. مبعوث شدن یعنی چی؟ زنده شدن، برانگیخته شدن. خب پس اون حیان در حقیقت خود مبعوث شدن رو داره تأکید میکنه. یا مثلا ثم ولیتم مدبرین، سپس شما ولیتم یعنی پشت کردین در حالی که ادبار کننده بودین، پشت کننده بودین. مدبر در مقابل مقبل، اقبال و ادبار، اقبال رو کردن، ادبار پشت کردن. ولیتم پشت کردین در حالی که پشت کننده بودین. پس این در حقیقت تکرار همون فعله، پس تأکیده، یک وضعیت خاصی را نمیخواد بیان کنه. به نظر ما این 100% غلطه و منشأش هم همینه که ناخودآگاه اون فرد ادیب تولی را با ادبار چی دونسته؟ یکسان دانسته. چون تفاوتی بینش قائل نبوده گفته این همان است، پس چون این همان است مثل اینه که ثم ولیتم ولیتم، پشت کردین پشت کردین. حتی کسانی که قائل به عدم ترادف در قرآن بودن، قائل به این نوع حال شدن. این نشان دهنده اینه که دقت لازم اعمال نشد. بگذاریم، یا بعث را مساوی با احیاء دانستن. در قرآن خلاصه مترادف نداریم. حدود 30 کلمه ما داریم برای گروه، معشر، طائفه، فریق، فرقه، شرزمه، از امه و واژه های دیگه. هر کدوم معنای خاص خودش را داره. حالا با این توجه برای مفهوم کلی توبه 3-4 تا واژه در قرآن هست. 1 خود توبه، 2 رجوع، فرجعوا الی انفسهم، به خودشون برگشتن. خود توبه هم یعنی رجوع دیگه. 3 انابه، انابه هم رجوع گرفتن، رجوع خاضعانه مثلا. 4 اوبه، وذکر عبدنا داوود ذا الاید انه اواب، اوبه هم یعنی رجوع. اوهه هم بعضی از آقایان به معنای رجوع گرفتن، البته یک مقدار دورتره. ان ابراهیم الحلیم اواه، اواه، اواب، نواب، تواب، همه رو به معنای توبه گرفتن. خب کسی که کار دقیق میخواد بکنه باید دقیقا حق هر مطلبی را ادا کنه، نمیشه به طور کلی همینطوری رها کنه، چون اینا در حقیقت دست، یه بار دیگه هم عرض کردم، اینا دستورالعمل‌های سلوکی قرآنه. وقتی که میگه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، یک دستور سلوکی میده. وقتی که میفهمد و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب، یک دستور سلوکی دیگه میده. قرآن دقیق ترین، عمیق ترین کتاب سلوک. از قرآن کتابی دقیق تر، عمیق تر، لطیف تر، ظریف تر و بجاتر برای سلوک نداریم. تمام آنچه این سلسله مبارکه و شجره طیبه سلوک نجف از مرحوم ملا قلی جولا و آقای شوشتری و ملا حسین قلی همدانی و شاگردانشون و آقای قاضی گرفته، چه مکتب اصفهان، چه مکاتب دیگه‌ای که بودن سلوکی، به اعتقاد بنده 1/10 دستورالعمل‌های سلوکی قرآن را استخراج نکردن. هرچی هم بیان کردن ریشه در قرآن داره. آنچه بیان کردن قرآنی هست، ولی آنچه دستورالعمل سلوکی قرآن بوده، اینی که گفتم خیلی با تسامح گفتم، می‌خواستم 1%. همه اینها دستورات سلوکیه. مثل این که مثلا فرض کنیم که یه نفر به استادی، به یکی شاگردش میگه که تو مثلا با صوت قرآن بخون، به یکی میگه تو قرآن را مطالعه کن، به یکی میگه مثلا شما نیمه شب قرآن بخون، به یکی میگه مثلا ایستاده قرآن بخون، تو نمازهای مستحبیت قرآن را دور کن. هر کدومش دستورالعمل مختلفیه برای ایجاد اثر مختلف. این همینه، انیبو یک چیزه، توبو یک چیزه، ولی به خاطر عدم دقت مکفی این دستورالعمل‌ها استخراج نشده. حالا اینکه دستورالعملش باشد یک چیزه، حالا اون دستورالعمل زمان بخوره، مکان بخوره، قید بخوره، تعداد بخوره، این ویژگی ها بخوره، یه چیز دیگه است. توجه فهمید؟ این که مثلا وذکر ربک فی نفسک، ذکر خفی بگو، در قرآن داریم. حالا این وذکر رک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول، بدون که به زبان بیاری ذکر قلبی بگو، ریشه در همین آیه داری. لا اله الا الله بگو بدون اینکه به زبان بیاری. همه اینا در قرآن هست. و چه چیزها که در قرآن هست که آدم میفهمه که این یه دستوره ولی نمیفهمه چیه، باز نشد. نه مفسرین باز کردن نه عرفا. حالا همشون به اندازه خودشون به قرآن رسیدند. قرآن سقف فهم پیغمبره، نه سقف فهم آقای قاضی. خیلی مونده تا، گرچه آقای قاضی به فنا و بقا رسیده باشه، پیامبرم به بقا رسیدن، ایشونم به بقا رسیدن، در یه سطح هم زمین تا آسمان فاصله دار. حق و حد هر کسی را باید آدم متناسب با خودش بداند. خیلی. و اما نوب یا که انابه از این گرفته شده، اینطور که خیال ما میرسه، لغوی که این چیزای مختلفی گفتن، بعضیا گفتن رجوع همراه با خضوع، بعضیا گفتن رجوع همراه با رجوع پی در پی، رجوع بعد از رجوع، بعضیا گفتن رجوع من غیر ذنبن، رجوع بدون اینکه فرد گناه کرده باشه. اون چیزی که ما میفهمیم از لغتش، ممکنه بعضی از بزرگان هم گفته باشه، اینه که در حقیقت رجوع در همه اینها هست، هم در خود رجوع هم در توبه، که در توبه گفتیم تفاوتش با اصل رجوع چیه. در توبه قبلا گفتیم که هم رجوع همراه با حیاست، رجوع همراه با حیا، با ندامت، خصوصا با حیا. که خب این بعد فرد توجه به یک مسئلهی بکنه که شرمگینش میکنه، به این خاطر گفتن توبه رجوع بعد از ذنبه. البته این ذنب در هر مرحلهی متناسب با خودش، نه هر فقط ذنب فقهی حقوقی که مثلا فرد کبیره یا صغیره ای انجام داد بعد توبه. بله پیامبرم معنا داره، چون برای پیامبرم ذنب متناسب با پیامبر تعریف میشه. اینا دیگه بحثش تو بحث توبه مفصل گفتیم برنمی‌گرد. پس در توبه پشیمانی، حسرت، ندامت و حیا مثلا خصوصا با محوریت حیا عکس شده. اما نوبه یا انابه یک رجوع برتریه. این برتریش هم فکر میکنیم اینطوری باشه. اینا ببینید رفقا، بنده مفصل هی در ابتدای امر میگم این خیال ماست، واقع چیه، زبان قرآن چی میخواد بگه، اونو باید آشنایان و اونایی که محرم سر قرآنن بگن. اون جایی که گفته شده از اونجا اخذ میکنه آدم، اون جایی هم که نیست این خیال ماست دیگه. حالا واقع چیه باید خودتون برای خودتون به یک اعتقادی بالاخره برسید. نوبه رجوع همراه با انقطاعه، اینطور که به نظرمون میرسه، انقطاع از همه و اقبال به اون سمتی که آدم به سمتش رجوع کرده. ببینید گاهی وقتا آدم به یه سمتی بر میگرده ولی از جهات دیگه منقطع نشده و بر میگرده. تعجب فهمیدین؟ تو همه جا جا داره. حضرت صادق علیه السلام وقتی که این عنوان بصری آمد خدمت حضرت و گفتش که آقا شما بیاین استاد من بشین. حضرت فرمودن برو پیش همون مالک، برو پیش مالک. قبلا میرفت پیش مالک دیگه. بعد میگه این برخورد من با حضرت و این ردی که حضرت من را کرد و اون شیفتگی که تو همون جلسه برای من حاصل کرد، من را به حالی رسوند که گفتم دیگه یا ایشون یا هیچ کس. اصلا از نه این که پیش مالک نرفتم، که من پیش اون قبلا میرفتم، دیگه هیچ جا نرفتم، اصلا از خونه بیرون نمی آمدم مگر برای نماز. این میشه حال انابه. برگشت اون قبل، دفعه قبل که حضرت گفتن برو پیش مالک، آمده بود پیش حضرت، ولی میخواست ببینه حالا اون عالم دیگه هم چی میگه، نوار اونم گوش کنه، فایده از اون یکی هم بره، چهار تا نکته هم از اون یادداشت کنه، یه دو تا ده تا حرف هم از امام بشنوه. میگه اینطوری نمیشه، برو همونجا خوشه چینی کن. بعد وقتی که منقطع شد و گفت من دیگه هیچ جا نخواهم رفت، عباب دوش نمیگیرم، حضرت فرمودن ادخل علی برکت الله، حالا بیا. این میشه انابه. پس در انابه شرط نیستش رجوع از گناه. اون رجوع بعد از رجوع، رجوع پی در پی هم که گفتن، رجوع مکرر بی وجه نیست، چون لازمه رجوع همراه با انقطاع میشه رجوع مکرر. چطور؟ رجوع مکرر، تکرار رجوع اگر که به یک امر باشه که میشه لغو. من یک بار آمدم دم این ستون، دیگه معنا نداره دوباره باز بیام دم همین ستون. توجه فرمودین؟ برگشتم به اینجا. مکرر بودن رجوع زمانی معنا داره که این رجوع ذو مراتب باشه. یعنی چی؟ یعنی از حیث کمیتی کثیر الرجوع باشه، در مواجهه با هر شیء در هر امری که میبینه رجوع به حق بکنه. این از حیث کمی. و از حیث کیفی زمانی رجوع بعد از رجوع، رجوع مکرر معنا داره که این رجوع ذو مراتب باشه، یعنی این رجوع بعدش یک رجوع دیگه به یک مرتبه بالاتری، به یک مرتبه بالاتری، به یک مرتبه نهایی تری معنا داشته باشه. وگرنه رجوع که دوباره برگرده دوباره بیاد، این میشه چی؟ این میشه مستهزئ رب. بساش تو توبه گفتیم کسی که گناه میکنه استغفار میکنه، گناه میکنه. این که رجوع توبه هم تازه نیست، چه برسه به انابه. زمانی رجوع بعد از رجوع معنا داره که یا این مراتب بازگشت مراتب طولی فراوانی باشه، یا بازگشتش مراتب داشته باشه. نمیدونم این جا افتاد یا نه. ببینید یه وقتی فرد از گناه برمیگرده به کار خیر، بعد از اصلاح رفتار برمیگرده به اصلاح صفات حالات، از اون برمیگرده به اصلاح نیاتش افکارش، از اون برمیگرده به اصلاح ذاتش، از اون برمیگرده به شهود فعل خدا، از اون برمیگرده به شهود صفات خدا، از اون رجوع میکنه از صفتی به صفت مادری، از اون بر میگرده به شهود ذات. مثلا این چی شد؟ مراتب اون بازگشت به مراتب مختلفی بود. یعنی هی اون چیزایی که بهش بر میگرده داره چی میشه؟ در عین اینکه همش رجوع به حق تعالی است، ولی این رجوع به حق تعالی داره مراتبه، ولی هی ایستگاه های نزدیکتری را طی میکنه. لازمه این رجوع بعد از رجوع انقطاع از اون قبلی است، والا در اون رجوع نمی‌کرد. و بعد گاهی وقتا خود رجوع ازش رجوع میکنن، یعنی خود رجوع مراتب داره. وقتی رجوعش مثلا 1000 نفر که رجوع میکنن از خطا به صلاح، از اعمال بد به اعمال خوب، از اعمال خوب به حالا صفات خوب، از صفات خوب به نیات خوب، ولی این رجوع هاشون مبدا و مقصدش یکیه، ولی خود نوع رجوعش گاهی وقتا این داره با پای لنگ برمیگرده، گاهی وقتا بدو بدو میاد، گاهی وقتا با هواپیما داره میاد، گاهی وقتا با سرعت نور میاد، با حالات مختلفه. 1000 نفر که شهود اسماء و صفات حق تعالی بکن، متفاوت ممکنه باشن با سعه های مختلف. پس خود رجوع هم گاهی وقتا مراتب داره. انقطاع از رجوعهای قبلی، یه وقت انقطاع از منازل قبلی در رجوع به منزل بعدی، از اون منزل به منزلی، یه وقتی از همین رجوع به رجوع دیگه انقطاع از رجوعش پیدا کنه. پس به هر صورت در این رجوع بعد از رجوعی هم که در معنای انابه گفته شده، همون معنای رجوع با حال انقطاع نهفته است که تفاوتش را با توبه به این کیفیت مشخص میکنه. در همین ریشه نیابت، نائب، اینها هم هست دیگه. خود نیابت هم به همین برمیگرده. کی یه فردی نائب میگیره برای یه کاری؟ مثلا میخواد حج کنه، نائب میگیره. یا میخواد طواف کنه، نائب میگیره. وقتی که از اون امر کاملا منقطع شده، دیگه نمیتونه انجام بده خودش، بنابراین به جای خودش دیگری را قرار میده. چیزای دیگه هم هست، مثلا به مصیبت هم میگن نائبه که به انسان اصابت میکنه. از باب اصابت تیر دیگه به آخرین مقطعی که میرسه و منقطع میشه، به نهایت میرسه، تیر که به اونجا میرسه میشه مصیبتی نائبه، یعنی نازله، یعنی رسید دیگه، تمام شد. پس انابه این میشه معنای نوبه. خود نو پس یعنی رجوع و برگشتن. انابه یعنی برگرداندن، نه برگشتن. نکته داره. یعنی فرد نفس خودش را برگردانه به سمت خدا، با حال انقطاع نفس از هر چیز دیگر به سمت خدا. پس حقیقت انابه برمیگرده به رجوع و انقطاع از خود و هر امر دیگری به سمت حق. بنابراین لازم نیستش که رجوع از گناه باشه. پس گاهی وقتا در هر امری مراجعه میکنه و یا خود مراجعه هاش هی پی در پیه. مثلا راجع به حضرت ابراهیم خداوند میفرماید وقتی که فرشتگان آمدن به ابراهیم بشارت دادن، از اونجا میخواستن به قوم لوط را عذاب کنن، بعد ابراهیم با اینا مجادله میکرد، میگفت نرین عذابشون نکنه. این یک داستان مفصلیه و یک شبهه ای هم هست در همین آیات که متعرضش نمیشیم، چون بحث همه این جلسه مون شاید جلسه بعدم بخواد به این سوال و پاسخش بگذره. فقط اینه که فهمد که فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی که اون فرشتگان بشارتش رو دادن و چه و چه، یجادلنا فی قوم لوط، ابراهیم با ما جدال میکرد، با ما بحث میکرد در مورد قوم لوط که ما میخواستیم قوم لوط رو عذاب کنیم. ابراهیم میگفت آقا نه، دست نگه داریم. سوالی که کردن این که مگه ابراهیم از خود خدا مهربانتره؟ دیگه دایه مهربانتر از مادر شده؟ خدا میگه باید عذاب بشن، او میگه نه. بعد خداوند این مجادله ابراهیم را توبیخ نکرده که کار، میگه به عجب کار خوبی کرد. اگه کار خوبی کرد خب پس چرا شما دست نگه نداشتین؟ اگه کار بدی کرد چرا توبیخ نکردین؟ تعجب فهمیدین؟ بگذاریم از این بحثش را در تفاسیر متعرض شدن. بعد حالا چرا ابراهیم با ما بحث میکرد؟ حالا یا مستقیم با خداوند گفتگو میکرد یا با اون فرشتگانی که از جانب خدا مأمور بودن. در توضیح این که چرا ابراهیم یجادلنا، که این جدال احسنه، جدال خوبه، جدال مطلوبه، نه جدال منفی، خداوند میفهمد چون ابراهیم خیلی خوب بود. چون خیلی خوب بود پس کار چی کرد؟ خوبی کرد. در این حال ما اجابت هم نکردیم ابراهیم را، گفتیم که انه قد جاء امر ربک، یا ابراهیم اعرض عن هذا، از این بگذر دیگه. انه قد جاء امر ربک، این پس کردم این آیه توضیح مفصلی داره که جلساتی میخواد کار به اینش نکنیم. دوستان مراجعه کنن آیه ذیل سوره هوده، آیات آخری سوره هود 70 به بعد. بعد میفهمد که ابراهیم یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. منشأ این که با ما بحث میکرد این بود که ابراهیم با دو سه تا تأکیدم میاره، تأکید میاره، یعنی این مطلب یک مطلب عادی نیستش که صرفا آدم بردبار معمولی بود، حلیمی بود که تو نمیدانی اون سطح حلمش رو، تو انکار میکنی اصلا مگه میشه آدم اینجوری باشه. ان ابراهیم، چون اگه نه اینقدر تأکید نمیخواده ابراهیم، ان ابراهیم حلیمون لحلیمون، بسیار بردبار بود. حالا اینا ربطش با این جدال چیه؟ باز کار ندیم، فقط ربط منیبش رو عرض میکنم. اواهون، اواه یعنی کسی که بسیار آه میکشه، البته معنای دقیق تری داره، فعلا بهش کار نداره. منیبون، چرا ابراهیم یجادلنا در مورد قوم لوط؟ چون خیلی منیب بود، چون خیلی به خدا پناه می برد، خیلی به خدا مراجعه می کرد، چون کاملا منقطع به سمت خدا بود. چون منقطع به سمت خدا بود و خداوند ارحم الراحمین هست، ابراهیم می خواست مردم هم به سمت خدا منقطع بشن. می گفت حالا یه مهلتی، شاید برگشتن، شاید یه نفر توبه کرد. فرد منیب، اونی که منقطع میشه، میگه من به حق رجوع میکنم، شاید اصلاح بشن. همون فرمایش پیامبر اکرم، اللهم اغفر لقومی، خدا این قوم من را ببخش. در مقابل این دعا را در مقابل جسارت و کفر و خباثت اونها پیامبر میفرمودن. فانهم لا یعلمون، شاید برگشتن. منیب میخواد همه برگردن. پس به این برمیگرده که در انابه، در نوبه، در مشکلات، در حوائج، در نعمتها، در بلاها، در مصائب، در علم، در تقوا، در عبودیت، همش به خدا برمیگرده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین در مورد چیه؟ برای عبادت هم تو به من استعانت کن، در همه امور به من کمک کن. بنابراین انابه فرد منیب منشأ طلب انابه برای همه افراده. دلش میخواد همه برگردن. منشأ انابه هم دو چیزه. پس انابه یک حال معنوی عالیه، یک حال بسیار ارزنده است که خداوند برای ابراهیم این رو ستوده. ابراهیم منیب بود، رجوع داشت، رجوع با انقطاع داشت، نه رجوع از بدی، بلکه از این حال معنویه که در همه حالات کی رجوع میکنه فرد؟ وقتی که به خودش تکیه‌ای ندارد. رجوع با انقطاع وقتی که تکیه‌گاهی برای خودش احساس نمیکنه، به خودش تکیه‌ای ندارد و تنها تکیه‌گاهش یک کس دیگه است. وقتی که یک کسی را احساس کرد که تنها تکیه‌گاهشه، در هر امری بهش برمیگرده. مثل این بچه های کوچک، بچه های یکی دو سه ساله، که هیچ بچه مادر خودش را خدای خودش میدونه دیگه، رازق خودش، مؤمن خودش، پناهگاه خودش، همه چیز را در مادر میبینه. بعد یک کسی به بچه مثلا دو ساله شکلات میده، برمیگرده به مادرش نگاه میکنه بگیرم یا نه، میخواد بزنش، برمیگرده به سراغ مادرش، میخواد بهش لطف کنه، از مادرش نگاه میکنه که اجازه بگیره، مادر چیکار کنم، نمیدونه خودش. اذیتش یک بچه دیگه میکنه، میدو به سراغ مادرش، چه شکلات باشه چه تو گوشی باشه، هر امری که به این بچه برسه برمیگرده به اون تکیهگاه خودش که بهش رجوع کنه. این که عرض کردم جاش اینجا نیست، به خاطر که این جاش یک مرتبه برتر از توکله. توکلم مشابه همینه، منتها این همیشه برتر از توکل، تفاوتش با توکل رو انشالله یه وقتی در موقع توکل که رسیدیم عرض میکنم. خب پس هویت این انابه یک حال است. منشأ این انابه حال رجوع، حالی که انسان را به رجوع میکشونه، کسی را رجوع میشه و رجوع همراه با انقطاع از خود و همه به سوی مرجعش. منشأ این دو امر است: یک، از من کاری بر نمی آید. دو، تکیه‌گاه من، همه کاره من و همه کاره همه کارها و همه عالم حق تعالی است و بس. این میشه منشأ انابه. بعضی از آیات رو ببینیم. این ابراهیم را که خوندیم، در همین سوره هود میفهمند که حضرت، از قول حضرت شعیب، وقتی که مردم شعیب را انکار میکنن در مقابل دعوتش، میفهمند که چرا منو انکار میکنی؟ اگر ببینین که من معجزه دارم، دلیل دارم، حرف منطقی میزنم، از جانب خدا آمدم، خدا به من عنایت کرده، رزق حسن داده، من اون رزق حسن را واسطه میشم به شما بدم، این کجا جای انکار میمونه دیگه؟ و منم که نمیخوام در این امر و نهی هایی که میخوام بکنم با شما لجبازی کنم، مثلا یا بگم شما بکنین من خودم انجام ندم، حقیه که باید هممون ملتزم باشیم. بعد آخرش میفهمد این ارید و الا الاصلاح مستطعتو، من هدفی ارادهی خاصی ندارم جز اینکه اصلاح بکنم تا توان دارم، تا آخرین حد توان، و ما توفیقی الا بالله، و اینکه من میخوام این کار رو انجام بدم و دست خداست، خدا بخواد مهیا کنه اسبابش را میشود، و الا نه، علیه توکل تو و الیه انیب، بر خدا توکل کردم و به سوی او رجوع میکنم. از کتم یک تفاوتی با توکل دارد، اینجا توکل را با فعل ماضی آورده، یعنی بر خدا توکل کردم، فقط هم بر خدا توکل کردم، اما به سوی خدا مکرر انابه میکنم، رجوع بعد از رجوع، رجوع با انقطاع. بعد از توکلم آورده، همونطور که عرض کردم در قرآن هم انابه بعد از توکل آمده، یعنی مرتبه برتر از توکل. خب این چی میشه؟ علیه توکل تو و علیه انیب. میگه من میخوام این کارا رو بکنم، اما که من توان ندارم، که خدا را وکیل گرفتم و خدا را نائب، هیچی از دستم بر نمیاد. یکی دو تا مثال دیگه هم بزنیم. در سوره قاف اینجوری میفهمند، سوره قاف آیه 8 میفهمند که بعد از اینکه تکذیب کفار را نقل میکنه، میفهمند که افلم ینظروا الی السماء بل کذبوا بالحق لما جاءهم، هر حقی که بهشون عرضه شد اینا تکذیب کردن. فهم فی امر مریج، این تکذیب اینها رو چیکار میکنه؟ سرگردان میکنه. مؤمن هم آرامش داره هم راهش روشنه. اگر کسی همش سردرگم اینجا بره اونجا بره، این کار بکنه اون کار، سراغ این بره سراغ اون نره، استخاره میکنه حل نمیشه، نمیدونم استشاره میکنه، این یعنی ضعف در ایمان داره. فهم فی امر مریض برصورت امرشون زندگیشون هم جمعه کلا. بعد میفهمد خب اینا رو انکار کردن در مورد قدرت خدا. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، خب به این آسمون بالای سرشون نگاه نمیکنن، یه نگاه کنن که این که دیگه حقه دیگه. کیف بنیناها و زیناها، چجوری ما این رو بنا کردیم زینت دادیم، و ما لها من فروج، شکافی خلل و فرجی درش نیست، استوار متقن محکمه، بل ارض مددناها و القینا فیها رواسی، زمین زیر پاشون نگاه نمیکنن چقدر استحکام داره، کشش پیدا کرده، همه چیش سر جای خودشه، کوه ها رو درش استوار کرده که ثبات داشته باشه، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، کار نداریم که گیاهانی شاداب و اعجاب آور درش آورده به صورت زوج. بعد میفهمن تبصرتن، و این تبصرتن اصطلاحاً یعنی برای اینکه، اصطلاحاً مفعول لهه، میگه نگاه نمیکنه به این که این آسمان با تمام کهکشانهاش، زمین با تمام عجایبش را همه اینا رو به وجود آورد برای چی؟ نه برای که بخوری و بخوابی، برای که تبصره پیدا کنی، بصیرت حقانی بیابی. یعنی کسی که با نظر به آسمان و زمین به حق میرسد، بیشترین بهره را از زمین و آسمان برد، اونی که زمین خار و زمیندار و سوار نمیدونم کهکشان پیما شونده بود و چی رفت به آسمان و اینها، ولی به بصیرتی نرسید که به خداوند واصل بشه، هیچ بهره ای از زمین و آسمان نبرد. تبصرتا اینا همش برای این بود که تبصره پیدا کنه آدم و ذکر و متذکر بشود. اما کی متذکر میشه؟ کی به آسمان نگاه میکنه متذکر حق میشه؟ کی؟ لکل عبد منیب، کسی که حال انقطاع دارد، از خودش منقطع شده، از خودش بریده، اگر به هر چیزی نگاه نکنه، چون اون رو به خودش وصل میکنه، به سرچشمش وصل میکنه، از خودش منقطع شده، رجوع کرده با انقطاع، یعنی رابطه هر چیزی رو با اون چیزی که بهش رجوع کرده مییابد. به زمین نگاه کنه حق میبینه، به آسمان نگاه کنه حق میبینه، به یک آشغالی نگاه کنه حق میبینه، به یک ندم چه ندم ذره نگاه کنه حق میبینه، به جبرئیل نگاه کنه حق میبینه، برای اون فرق نمیکنه به چی بنگرد، در هر چیزی به اصل حق برمیگرده. در مبدأ، در یعنی مبدأ و معادش، چون حق هستن، هم انگیزش در هیچ کاری برای خودش و برای حضرت نفس خودش کار نمیکنه. اینو بخونم تا من عالم بشم، تا من خیلی به جایی برسم، بلکه کلن انگیزش لله در مبدأ کار، و عملش هم لله در بدنه کار، نهایتش هم لله در آخر. اینه که این رجوع را به طور کامل دارد. این را افراد عادی در حال عادی ندارند، اما در حال بلاهای شکننده برای افراد عادی هم پیدا میشه. اینو در چند جا قرآن اشاره فرموده، یکیش در سوره رومه. در سوره روم میفهمند اونایی که اهل سلامت فطرتن، اینا حالشون حال انابه است، چون کسی به فطرت خودش نگاه کنه مییابد که خودش هیچی نداره. فاقم وجهک للدین حنیفاً، آیه فطرت، آیه 30 سوره روم و 31. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، کار نداریم به این آیه. ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب بعد میفهمند منیبین الیه، منیبین اینجا حاله، میگه در حالی خودت را رو به جان خودت را به سمت دین متوجه کن که در حال انابه هستی. اون اقامه وجهی به دین تحقق پیدا میکنه که فقط انابه، اصلا انابه نداشته امکان نداره که جان خودش را به دین متوجه کنه. نه اینکه بی دینه ها، خیلی آدم خوبی هم هست، حالا مثالاشو میزنم، آدم های خیلی خوب که رو سرشون هم قسم میخوریم، در حالی که وقتی انابه ندارن جلوی امام زمانشون هم وای میستن. کسی که منیب نیست جلوی خدا هم وای میسته، خدا همیشه که وای نمیسته که، بعضی وقت وای میسته. میگه این حالشه، این حال توجه به دین در حال انابه است که توجه به دینه، وگرنه توجه به دین نیست. منیبین الی و تقوه و اقیم الصلاه ولا تکونوا من المشرکین. کسی که عبودیت خالص دارد انابه داره. حالا یکی دو تا آیه بعد میگه که بفهمد که این حال انابه برای عموم افراد هم لحظه ای حاصل میشه. کی؟ وقتی که اینقدر بلا سخته که دیگه به هیچ کس امید نداره، مثل همون که تو کشتیه بود، فیضارکه بو فلفلک، وقتی که توی کشتی قرار میگیرن، خداوند دو تا حال رو ازشون نقل کرده، حال دعای خالصانه، دعو ربهم، بله، فیضارکه بو فلفلک، دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص هم هست، واقعا هم اخلاص دارن. چرا؟ چون یافتن اونجا خدا را. دم مرگ هم همینطوری میشه. بعد و ازا این آیه هم همینطوره، و ازا مسن ناس زرون، وقتی که به مردم یک بدبختی برسه که خودشون رو بیچاره میبینن که باید حتما ازش نجات پیدا بکنن، در این حال کسی هم نمیابن که نجاتشون بده. دعو ربهم منیبین الیه، میخوانن با حال انابه، رجوع میکنن، انقطاع هم دارن چون کسی دیگه ای رو نمیشنسن. ثم اذا اذاقهم منه رحمتن، همین فردی که با انابه میخواند وقتی که مشکلش حل میشود، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، به خداوند شرک میورزند. خب میخواییم حال انابه به دست بیاریم، کسی رو رجوع بشیم، مثل اون بچه که هی به مادر مراجعه میکنه. روح این حال، حال انابه، گفتیم که دو تا منشأ داره. یکی این را باور کنه که از من کاری بر نمیاد و فقط از حق کاری بر میاد. انابه یعنی وقتی که اینجوری شد نفس را بر میگرداند از هر امری من جمله خودش، از خودش منقطع میشه، میبره از خودش. وقتی از خودش برید یعنی چی پیدا کرده؟ در هر امری به حق رجوع کرد، منقطعا از خودش، در حالی که از خودش منقطعه دیگه به افکارش توجه ندارد، به امیالش توجه نداره. دروغ میگه کسی که میگه من حال توجه به خدا دارم، در حالی که توجه به خودش داره، میگه به نظر من این درسته، این غلطه. فکر من و رأی من در عالم رندی نیست. کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأی. اصلا منیب نشده. مقدمه انابه اینه که آدم از خودش منزجر بشه، که ادبیات نیست، لوازم داره. لوازمش اینه که به آنچه فهمیده عمل کنه، از میل خودش، از تشخیص خودش خارج بشه. علاوه این سر تشخیص خودش با همسرش یه ساعت باش دعوا نکنه. کسی که میگه نه تو اینجوری میگی، من اینجوری میگم، مثلا در خودش غرقه. با دیگران همینطور، از بچه و همسر بگیرین تا همه. خیلی وقتا افراد، ببینید، الناس معادن و کمعادن ذهب و الفضه، مردم سطوح مختلفی از فهم دارن، سطوح متفاوتی از استعداد دارن، اما خداوند هیچ کسی را در یک سطح فیکس نکرده پیچش کنه بگه تو در همین سطح بالاتر نمیای. سر این که ما به فهم بالاتری نمیرسیم، اگر یک آیه رو زور زدیم دیدیم، دوباره هرچی نگاه کردیم به مرحله بالاتری از فهم همون آیه نمیرسیم، اینه که چی شدیم؟ در اون سطح ما خودمون را چسب زدیم. چرا؟ چون به فهم خودمون تو همون فهم قبلی چکار کردیم؟ تکیه کردیم، بهش فرح شدیم. کل حزبن به ما لدیهم فرحون، فرحو به ما اندهم من العلم. اینه که فهمیدن، به همون فهم خودشون شاد شدن، یعنی توقف کرد، تمام، خدا شد فهم خودش. اگر به همون چیزی که فهم کرده، به همون چیزی که بهش گفته شده عمل کنه، که گاهی وقتا همون چیزایی هم که آدم میشنوه و همون چیزایی هم که میگه به همون هم عمل نمی کنه. به این آدم خودش گفت، نه در خودش اثر کرد، نه در مخاطبش اثر کرد. بعد به اندازه همون فهم هم عمل نکرده. چون شما زمانی به سقف بعدی میرین که این سقف رو تا اینجاش پر کرده باشین، تمام شده باشه. تا سقف فهم، یعنی به همون اندازه فهم اندکی که، استعداد اندکی که آدم داره، اگر عمل کنه میره درجه بالاتری از فهم رو حاصل میکنه. به همون اندازه عمل نشده، شاهدش این که در همون ساعت موندیم دیگه. سقف فهم را به همون مقداری که فهمید پر نکرد. حالا به هر علتی، ترجمه فهمیدین؟ مثال بزنم. یه جلسه ای تو همین جلسات ما گفتیم که نه، از خودمون، روال عالم اینه که اگر شما رب را به ربوبیت قاهر قبول دارین، این است که هر چیزی به سمع و بصر شما میرسه، در حول و حوش شما یا برای شما اتفاق میفته، چی بود؟ پیام‌آور خدا بود. درسته؟ یه وقتی مفصل اینو بحث کردیم، مثال‌هاش هم گفتیم. حضرت یه نفر دم در زمین خورد، بعد گفتش آه من چه گناهی کرده بودم اینجوری پام خراشیده شد، پاره شد. حضرت فهمودن که خدا میخواست بهش بگه که بسم الله چرا نگفتی اینجا. در روایت مؤمن اگر بند کفشش هنوز موقعش نیست پاره بشه، یه حتی عمر طبیعی داره، پاره شد، بر میگرده میگه این چه نکتهی برای من داشت. درسته؟ خب همین مسئله. بنابراین هر چیزی به شما رسید، به گوش شما رسید، از جانب یک دیوانه تو خیابان. داستانش زیاده دیگه. مثلا فرد عارفی داشت میرفت، دیوانه آمد یکی زد تو گوشش، بعد گفتش که تو اگه مثلا آدمی، چرا با زنت اینجوری برخورد کردی؟ اون دیوانه ممکنه واقعا مجنون، ممکنه یک ولیی باشه در قالب جنون، ممکنه واقعا یک مجنونی باشه، خدا به دلش انداخته، به زبانش انداخته، آمده این کارم کرده. اینو فهمیدیم دیگه ها، همین سقف فهم را پر کردیم. فرض میکنیم شما اصلا بنده را قبول نداریم، اگر این مطلب را قبول کردیم، اگر چیزی از زبان بنده خارج شد ولو بنده را قبول ندارین، این را خدا به گوش شما رسانده، دیگه معنا نداره بگیم این حالا عصبانی اینجوری میگه، نه این کاملا برای تو بود. و این یعنی همون سقف فهمی که میداشتیم را که بعدم سرم تکون دادیم گفتیم ما اینو قبول داشتیم و قبول نکردیم چون بهمون بر میخورد. حالش اینجوریه، قبض و بست دارد. بعد کسی انتظار نداشته باشه بخواد به آنچه فهم کرده عمل نکنه، بعدم بالا بره، نه تنها عمل نکند که صد عن سبیل الله هم بکنه. گاهی وقتا همین حرفی که شما فکر کردین تو عصبانیت بوده رو یه نفر تأثیر داشته، منقلبش کرده، گفته من یه هفته است دارم تو خودم بازبینی میکنم، بعد کافی یه نفر با یه همچی حرفی حال یک نفر رو کلن منقطع کنه. این کارش کمتر از شیطان که نیست دیگه، شیاطین الانس مگه چه کار میکنن؟ طرف حال خوبی داره پیدا میکنه، میگه ای بابا، با یک ای بابا چه حالهایی را، بعد اینا رو بعد روز قیامت جواب بده فرد. همونطوری گفتی و رفتی؟ توجه فهمیدین؟ انابه کسی دارد که به اون حالی که دارد تکیه نمی‌کند. ببینید یک نکته خیلی روشن است. نوع مردم به تصریح شیخ مفید، سه امام اول غیر از امیرالمؤمنین که ادعا کردند، حسنین علیهم السلام اصلا تصریح نکردن که من امامم، اصلا هیچ جا نداریم که گفته باشن من امام مفترض و طائعن در نزد خدا هستم. سری هم داره، باید برگردیم به سیره، به خواست شاگردان مثل سلمان و اینا گفتن، تو فضای عمومی به هیچ عنوان اعلام عمومی نکردن. امام چهارم هم به همین کیفیت، امام پنجم هم به همین کیفیت، امام ششم هم به همین کیفیت، امام هفتم هم به همین کیفیت، هیچ کدوم چه اعلام نکرده من امامم. و یکی از نکاتی که عامه میگن، میگن بابا اونا خودشون ادعا نکردن، شما کاسه داختر از آش هستین. خب مردم با ائمه به طور عمومی معامله چی داشتن؟ معامله امام مفترض الطاعه معصوم منصوب من عند الله که نداشتن، معامله چی داشتن؟ یه عالم خوب، فقیه. خب ولی معصوم نمیدونستن که، ولی فقیه میدونستن. بعد اما در همین سطحی که او را فهمیده بودن، فرض میکنیم عده مستضعف بودن، اما همین قدر که فهمیده بودن، که در همین سطح فهم به همون مقداری که میفهمیدن عمل نکردن مردم. وگرنه خدا وعده داده من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، خدا به ارث بهش میده، خدا مستقیم میشه معلمش. کی میخواد معلمش خدا باشه؟ شاگردی خدا رو کنه، به آنچه میداند عمل کنه دیگه، یکم هوا رو کنترل کنه آدم. باید نه ارتقا پیدا میکردن. بزرگترین، یکی از بزرگترین تقیه ها را ائمه از شیعیان خودشون میکردن. اینو یه وقتی تو سیره عرض خواهم کرد که امام از شاگرد خودش، از شیعه خودش تقیه میکنه، نمیگه، چون اگه بگه میزنه تو دهن امام، والله میزدن، قسم جلال خوردن. فرش از زیر پای امام کشیدن، خورد زمین. امام حسن کی؟ سپاهیان خودش. شما فکر نکنید ما خیلی بهتر از اونا هستیم. ما هی زدیم تو سر بدریا، ولی بدریا به نسبت اون قله پیغمبر خیلی پایین بودن، ولی به نسبت ما خیلی هم بالا بودن. ما هم نازلیم، ما هم پستیم. الان هم خیلی از آقایان، از علما، از شیعان تقیه مگه نمی کنن؟ از همین هیئتی ها چقدر تقیه می کنن؟ راحت حرف نمی زنن. چرا؟ چون محور تصمیم هیئتی ها، مذهبی ها، دیندارا کیه؟ من، تصمیم من، تشخیص من، دلخواه من. پس اگر چیزی با محوریت من که محور عالمم جور نشد، یا افراط هست یا تفریطه، یا تندرویه یا مثلا بیخیالیه. ما با وجود سراپا وهم و خیال خودمون، این وهم و خیال کردنی خطکش عالم. زمان اهل بیت هم همینطور، مردم امام را فقیه عالم که میدونستن، که امام نمیدونستن. یعنی معامله مثلا فرض کنیم با امام چی تو نظرشون بود؟ فرض کنیم مثلا آیت الله جوادی. بعد گفتن که آقای امام، آقای ولی فقیه، آقای حسن ابن علی، هر کاری نکنی و هر چیزی نگی، خیلی درد داره. ائمه برای اثبات حقانیت خودشون، کار خودشون کار میکرده، تونتون نقد میکرده امام را. اونا شاخدم نداشتن. ما هم همینیم. ما یک موجودات عجیب و غریبی نیستیم. ما الان امام جلوی چشمون نیست. ببینید شما فرض کنید داریم این جهاد، فرض فهمیدین داریم این جهاد، از تشنگی هم داریم لح میزنیم، به یک آب زلال هم رسیدیم، نیم ساعت دیگه هم میخوایم شمشیر بزنیم. الان از تشنگی دیگه نا نداریم راه بریم. فرماندهمو بگه آب نخور. این مرد حسابی، تو دیوانه ای؟ پس بگو میخوایم بکشتن بدیم اونجا، خودمون رو ول کنیم، اونا هم بیان شمشیر بزنن دیگه. شما فکر کنید مردم زمان طالوت چجوری بودن؟ بهشون گفت آب نخور، نخورین دیگه. داشتن رد میشدن. قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني. آخه حرف منطقی بزن. آخه به تشنه میگه آب نخور، لابد یک ساعت دیگه هم میخواد بگه نفس هم نکشین دیگه. خودم که از ما هستیم که صدامون در نیاد. ما تو بسترش نبودیم، همین الان داریم امتحان میشیم. حالا از نفهم داریم امتحان میشیم چجوری، و همین الان داریم مثل اونا آب میخوریم. بعد هی مجبور می شدن برای اثبات کار غیر منطقی خودشون، ائمه از دیده شاگردان، هی تمسک کنن به این ور، به اون ور، به این ور، به اون ور. برای کیا؟ برای دوستان خودشون، برای محبین خودشون. و که بیاد بگه سلام یا مذل المؤمنین، بعد بگه بابا به خدا من مذل مؤمنین نیستم، من به نفع شما کار کردم. امیرالمومنین هی ایراد میگرفتم، بابا من که عمل این کارو کردم، دست به این کار نبردم، شمشیر نبردم. هارون رو خدا که قبول داری تو قرآن تاییدش کرده، هارون دست به شمشیر نبرد، تمسک میکنه. امام رضا، آقا شما چرا این کار کردی؟ آقا یوسف که قبول داری؟ بعدم تازه یوسف اینجوری مثال زدن، گفتن که اون این حاکم الان مسلمان برتره، به این استدلال امام باید بزنیم تو سر خودمون خون گریه کنیم. فهمیدم مسلمان برتره ولو فاسق باشه یا کافر مشرک، گفت مسلمان. فرمودن که ولایت عهدی چیز این که خودش آدم پیشنهاد بده بدتره یا اینکه پیشنهاد را قبول کنه؟ گفت پیشنهاد رو بده. گفت خب پس این دوتا که تو یوسف بود، هم اون حاکمه چی بود؟ کافر بود، مشرک بود. بعدم یوسف خودش رفت گفت قال اجعلنی علی خزائن الارض، منو بذار روی خزائن ارض. پس یوسف کار بدتر کرد، ولی خدا تاییدش کرد. پس منو قبول کن، من این کارم دو درجه از یوسف باز قباحتش کمتره. اینجوری استدلال آورده امام. اونا آدم های عجیب و غریبی نبودن، اونا در بسترش بودن. این الان تو قبار تاریخی قرار گرفته. الان شما فردا منو با یک دختر 8 ساله 10 ساله ببینید سیغش کردم، چند تا تو طفله میندازین تو صورت من. خب اونم حق داشتن به پیغمبر بگن آقا با عایشه چرا ازدواج کردی. الان که تو بستر زمان شما فکر میکنین حل شده، تو متن قرار بگیره آدم همونو بر میگرده. تجربه هم بودین چیو؟ فلا تو زکو انفسکم، خودمون رو پاک ندانیم، کارهایی میکنیم بدتر از اونا. اونا خیلی آدم های خوبی بودن، حتی بدتر از اینها. آقا حضرت ابا عبدالله تو یک مهاجه گفتن آقا من قبول ندارین، برین از جابر ابن عبدالله بپرسید. الله اکبر، امام معصوم میگه آقا مردم اگه من قبول ندارین، جابر که زمان پیغمبر بوده صحابه پیغمبر، حی حاضره از او بپرسید. اینقدر به امام اعتماد ندارن. بعد وقتی که مردم اینطوری هن، حالا چه کار کنه؟ چطوری اصلاحشون کنه؟ کسی که وقتی قبول ندارن، شما منو به طبابت قبول نداری، چجور نسخه بدن برات؟ به مدلش اصلا اعتقاد نداشتن. بگن آقا به پیغمبر بالاتر. بگن آقا شما وقتی ناراحتی هم حرفات درسته یا نه، رو عصبانیت یه چیزی میگی. فررزا والغضب، حضرت فرمود فررزا والغضب. بدری ها آدم های خوبی بودن، تعجب فهمیدین؟ به نسبه و آدم های بدی بودن به نسبه. به چی نگاه داریم میکنیم؟ برگشته های آشورا به این امتحان های سخت دادن اونا، ما این امتحان های سخت رو ندادیم. یه نفر روز آشورا برگشت، یعنی شب آشورا موند، صبح آشورا موند، اول درگیری برگشت تا اونجا بود. بعد حضرت بهش فهمدن وای میستی؟ گفت نه دیگه وای نمیستم. گفت خودم بودم وای میستادم، ولی من دختر دارم، چند تا ناموس دارم. تجربه فهمیدین چی شد؟ حساب کنین که هزینه هاشون فقط خودشون نبودن، گفتش آقا ناموس منو میگیرن میبرن به عنوان اسیر. کی حاضر الان بره جنگ بعد ناموسش دخترش و زنش و اینها رو ببرن جهاد نکاح؟ وای نمیستادن، غیرت داشتن دیگه. امتحان های سخت دادن اونایی که برگشتن، خیلی آدم هری نبودن فوتی بکنن برگردن، نه آمده بودن بجنگن. این جز آخرین برگشته ها کجو هم. فلا تزکو انفسکو، این همه گفتیم از بدریا. ما در قیاس با بدریا عموم ما، اونا خیلی خوب بودن. انگوش شمارهای خوبان ما مثل همون آدم های معمولی بدرن بعضن. مشکل اینجاست که ما گفتیم تربیت پیغمبر تربیت در سطح موحد خالصه. بله اونا نسبت شرک عمیقی داشته، در جفه همونده. بله آدم نفس به هیجان بیاد وای میسته در مقابل خدا، هم وای میسته دیگه. آقا اینم که شرک شد، اونم که شرک شد، اونم که شرک، پس ما هر کار کردیم شرکه دیگه. گردنش هم کلفت آدم، به جایی که گردنشو بشکنه که وای چقدر من تا اون اوج فاصله دارم، به دو تا عمل نکرده ناقابل ناخالص خودش معترضم هست. یک نکته را عرض کنم، این نکته خیلی مهمه در شناخت هستی از حیث رابطه تکوین و تشریح و بحث را تمام کنم. امتحان هر کس تو شرایطش، ما دقیقا داریم امتحانهای بدری ها را میدیم، منتها اون امتحانش تو اون شرایطه با توجه به نفسش و شاکلش و سابقهش و همه وجودش. ما هم همه اون امتحانها را تو شاکله خودمون تو این شرایط داریم میدیم، همون امتحان را میدیم، شکلش عوض شده. وگرنه معنا نداره که امتحان سختتر از یه عده بپرسن، امتحان ساده تر از یه عده دیگه بپرسن، بعد این اثر صورت به بندی بشه. ببین مثلا چی میمونه؟ وقتی که سوالات متفاوت باشه، به یکی سوال خیلی سخت بدن، سوالات مثلا انتگرال نمیدونم چه و چه بدن، به یکم جدول ضرب بدن، بعد هر دوتا هم تو یک سطحن، مکلفن. بعد تازه اون انتگرال ها رو به کسی میدن که 2 سال هم پایین تره، به اونی که 2 سال بالاتره دیگه. ما الان بستره زمان ما رو رشد داده دیگه، ما الان رو دوش هزاران سال وایستادیم نسبت به مردم هزاران سال پیش، رو دوش هزار سال زحمت علما و فقها و شهدا و مجاهدین وایستادیم دیگه. بنابراین دیدی که ما الان داریم نسبت به دید مردم صدر اسلام خیلی بالاتره. حالا ما آمدیم 4 دبیرستان شدیم، به ما جدول ضرب امتحان بدن، از اونی که اول دبستان بوده مثلا مشتق و انتگرال و حضلولی سوال کنن، بعد بگن خب حالا اینا 8 گرفتن شما 20 گرفتین. معنا داره این همه که ظلمه که هستن. بعد نمره بدن به یکی، بگن از اورست یخ زده برو بالا در فرصت مثلا این عمرت، بگن من تو فرصت عمرت برو تو پارک قدم بزن. تجربه فهمیدی؟ ما همون امتحان‌های بدری ها رو داریم میدیم. بدر ما مدلش فرق میکنه. به همین خاطر که لغزش های ما الان ریزتره، خودمونم نمیفهمیم که الان ما جزء فراری های احد هستیم، جزء کسایی هستیم که الان به شک را از زیر پای امام داریم میکشیم. مشکل و درد همیشه تاریخ یک چیزه، تکیه بر خود، تکیه بر افق فهم خود و تکیه بر تصمیم خود. اتفاقا وقتی حضرت ابوعبدالله می آمدن به سمت کربلا همینو گفتن، انتم اعظم الناس مصیبتن، بزرگترین بلا سر شما آمده به خاطر همین. طبق فهم خودمون عمل میکنیم یا طبق فهم دیگری؟ حالا بیم تو همین بحث بلاد فقیه و مجتهد و اینها. یه سال گفتن که آقا چیز نزنید، زنجی چی میگنید؟ قمه نزنید. توجه فهمیدیم؟ چیکار کردن؟ چرا زیر بار نرفتن؟ چون افق فهم خودشون با او فرق داره و بعد افق فهم خودشون رو معیار قرار میدن. بارها شنیدین آقا این حرف این آقای مجتهد، مثلا طرف میاد سوال میکنه، مثلا میگه این که منطقی به نظر نمیرسه. آخه با کدوم منطق شما داری میگی؟ این حکم اسلامه، اگر کسی 3 انگشت دست یه خانومی رو قطع کنه، 300 دینار این در قطع البته غیر عمدیه، عمدی که دیه داره، 300 دینار دیهش میشه. اگر 4 قطع کنه میشه 200 دینار. این دیگه حرف فقیه هم نیست، نص روایت. آقا امام شما حالت خوبه؟ خب پس من 3 قطع کردم، غنیمت 100 تا چیز میشه دیگه، صرف جوی میشه، یکی دیگه هم بزنم که 200 تا بشه دیگه. و این انصافاً دورتر از ذهنه یا یک فقیهی بگه آقا قمه نزنین. این وسط رحمت به این قمه نزنین که صد تا دلیلم آورده براش، حق داشتن اونا که امام دلیلم نمی آورد براشون. اتفاقاً حضرت وقتی که می رفتن سمت کربلا حدود 30 نفر، 23-24 نفر تا 30 نفر گفتن نرو با ادبیات های مختلف. بعضی هم می گفتن اصلا اشتباهه، بعضی هم می گفتن دنیا طلبی نکن، بعضی هم می گفتن آقا کشته میشی. بچه بچه، اما عجیبه امام به هیچ کدامشون پاسخ ندادن، یعنی سخنرانی نکردن توجیه کنن که هر کار من درسته. وقتی که افراد اینجا می گفتن قضا از آسمان میاد، چیز عجیبی نیست به نظر شما؟ خب توجیه کنن حضرت اونا را حد دقل بدین. چرا توجیه نمی کنن؟ چرا سخنرانی نمی کنن؟ با هیچ کدومشون مفصل صحبت نمی کنن؟ در از رد می کنن، یا رد می کنن یا به چیز مبهمی عبور می کنن با یک پاسخ خیلی مختصر و مجملی. سرش اینه که اگر قرار بود اینا حرف امام شنو باشن، کلا اینجا نمی گفتن آقا نرو که. اگه قبولش داشتن که مقابلش نگفته بودن این حرفا رو. اگر قبول نداشته باشن که هر دلیلی نیاره، هر سخنرانی نکنه، یه جای انقل داره دیگه، نداره؟ هر کسی هر جور حرف بزنه بیاین تا انقل تو بهش وارد کنه. کسی که نمیخواد قبول کنه، امام هم دیگه مصلحت نمیبینه باش صحبت کنه. باز البته اینا شرف دارن به کسایی که پشت سر حرف میزنن. رو بر در رو گفتن آقا شما این اشتباه داری میکنی میری. اونی که میره پشت سر میگه آقا نرو همراه حسین بشی، و هم کارش خرابتره. که بعضی این کار رو میکردن و همیشه میکنن. البته ببینید ما خیلی خوشحال نشیم الان فقیه گفته قمه نزنید بگیم آره آخ جون ما هم موافقیم. خیلی وقتا ما هم که مطیعیم به خاطر چیه؟ چون نظر خودمون هم همینه. حالا فرض کنیم فقیه سال آینده بگه به خاطر اینکه مثلا خیلی ها این کار را اصلا شبهه حرمت درش پیش آمده، تشریع کردن حرمت این را، و ما برای اینکه بگیم حرام نیست توصیه میکنیم امسال همه قمه بزنن. بعد آقا چه مسخره، باز جوی خوب را افتاده تو این کوچه و این خیابون. اون وقت ما باز معترض میشیم در جرده. یعنی خیلی خوشحال نشیم از جایی که اطاعت هست. اگر اطاعت سر بزنگاه مخالفت با میل و تشخیص منه و اونجا اطاعت شد، نه اطاعت نیست، من دارم حرف خودم رو از زبان کس دیگری میشنوم، حرف خودمه، میل خودمه، تشخیص خودمه. حالا مرحبا به ناصر اینا که اون آقای فقیه هم همین را گفت، آفرین آقای فقیه که حرف من را زدی. یک داستانی شنیدیم هممون که این تو نهج البلاغه هم هست. حضرت امیر داشتن کفشای خودشون رو وصله میزدن، ابن عباس آمد گفت آقا چی کار میکنین؟ بعد حضرت فهمودن که این کفشا چقدر میارزه. بعد ابن عباس مثلا یه کفشی که لنگه به لنگه باشه، مثلا فرض کنید شما تو اون صحنه، حضرت بگه این کفش چقدر میارزه، چقدر میارزه به نظر شما، بگه قیمت بذار. میگه آقا هیچی. حضرت میگه حالا قیمت بذار. پس حالا به شما میگن قیمت بزنید، قیمت بزنید ببینم. هر کسی تو دلش قیمت بذاره. شیعه اونی که بگه این کفشی که پای علی خورده از عالم قیمتش بیشتره. حالا شما تو دلتون چه قیمتی گذاشتین؟ امتحان کردیم دیگه. گفت حضرت فرمود قوم ها، حالا تو یه قیمتی بذار. گفت کسر درهمه، یه نصف درهم، 10,000 تومان. بعد اون فرمایش معروف را گفتن که این همین که هیچی نمیارزه از امارت شما برای من ارزشمندتر از حکومت بر شما. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، الا این که من حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم. این تو نهج البلاغه همین مقدارش آمده، ولی نهج البلاغه به خاطر اون روشی که مرحوم سید رضی داشته میخواسته قسمت‌های بلاغی کلام را بیاره. این یک ابتدایی داره. ابتداش اینه که این خطبه در دو جا صادر شده، یکیش توی چیز زیقاره، نزدیک صفینه. یکیش هم در ابتدایی که ابن عباس مردم را همراه کرد با امیرالمؤمنین. خب حضرت امیر قبول نمی کردن حکومت را، ابن عباس به زور مردم را آورد. بعد مردم را جمع کرده بود، حضرت امیر داشتن کفشش رو وصله می زدن. ما باشیم چی میگیم؟ میگیم آقا این بخش شناسیه، وظیفه شناسیه. وظیفه شما الان مردم رو جمع کردیم، مردمی که یه بشکن بزنید رفتن سراغ طلحه و زبیر، با این زحمت، با این خونده در این همه آدم، همه رو پروندی رفتن. میگه آمدم سراغ حضرت، گفتم آقا دارن میرن، اعتنا نکرد. رفتم باز دوباره مردم رو نگه داشتم، دوباره آمد گفتم آقا میرن اینا، این چه وقت وصله کردنه؟ باز حضرت اعتنا نکرد تا کفشش رو کامل وصله زد. اینا رو باید آدم با میکروسکوپ بذار ببین هر کدومش چه حکمت هایی در دلشه. امیر مؤمنان داره انجام میده این کار رو، ما باشیم و هر کسی دیگه باشه میگه آقا چه کاره؟ مردمی که این همه سال اینا بدبختی کشیدن، تو مسیر غلط بودن، تازه آمدن یه رو نشون دادن، جذبشون کن بره، یه کنسرت هم بعد بذارن که خوب هیجانات تحریک بشه دیگه، بگن آره همه هم رأی بدن برن، دو تا شعار هم بده دیگه. بعد از اینکه این حرف رو زد حضرت، فهمیدن این حکومت برای من بی‌ارزشه. تا اینو گفت ابن عباس گفت آقا این حرفا رو نزنی شما، این رو بگی رفتن. بعد میگه ابن عباس، اینو مرحوم شیخ مفید تو ارشاد آورده کاملش را، ابن عباس به حضرت میگه آقا تو خدا بذار من به جای شما حرف بزنم، شما نمیخواد حرف، اصلا پشیمون شدیم، شما بشه هم کفشتو بسته بزن. بعد میگه حضرت گفتش نه، من خودم باید حرف بزنم. ابن عباس به امیرالمومنین میگه آقا بشین تو من حرف بزنم، تو اشتباه میگی، تو نمیفهمی الان چی بگی. بعد میگه دوباره گفتم، گفتم به حق رحم، قسمش دادم. بعد حضرت با دستش دادن به سینه من، هلم دادن که سینم درد گرفت و رفتن بالا خطبه خوندن. اگر فکر من، رأی من، تشخیص من باشد، مقابل پدر و مادر، مقابل همسر و فرزند، مقابل یه آخوند، مقابل ولی فقیه، مقابل ولی معصوم، مقابل خدا ایستم، چارش یک چیزه، انابه، انقطاع از خود، از فکر خود، از رأی خود و رجوع به حق. همه ما باید اینطور، اینا به این معنی شما نسبت به من اینجوری باشین، نسبت به حق، حق را هر جا یافتید به هر اندازه. هممون باید این حال را داشته باشیم، وگرنه غیر این حال، حال شرک است و عاقبتش هم روشن نیست. گرچه انسان خور از عبادات باشد، ابن عباس باشد، دیگران باشد. اللهم صل على محمد و آل محمد.